البته یه نکته مهمم بگم که اینم فراموش نکنیم که ما در زمانی در این موقعیت قرار گرفتیم که تحت شدیدترین تحریم های بین المللی در حوزه های تکنولوژی های فناوری های بالا قرار داریم و واقعیت اینه که خیلی از کشورها که الان تو این عرصه دارن کار میکنن و ورود میکنن و فعالیت دارن، بسیاری از در واقع موانع و در واقع عوامل دست اندازهای ما رو هم ندارن، اما ما کارمون کار بومی هستش و این باز یک نکته بسیار مهم هستش و انشالله تلاش میکنیم جایگاه ها رو هم ارتقا بدیم، هم به لحاظ کیفیت، هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ تنوع خدماتی که در صنعت فضایی انشالله بتونیم به همه در واقع بخش هایی که به این صنعت نیاز دارن انشالله بدیم.
و با توضیحاتی که شما فرمودید یه مقدار این سوال شاید توی ذهن من، نمیدونم شهروندگان چطور، پررنگتر میشه که ما برای خودمون چه آینده‌ای رو تصور کردیم و جستجو میکنیم. یک زمانی مطالعات فضایی، حالا قبلتر از این ما میدیدیم که جوونا، نوجوانای ما تو حوزه‌های مختلف دانش آموزی و بعد دانشجویی در المپیادهای مختلف نجوم فضا حائز رتبه و مدال میشدن. طلا رو یادم نمیاد ولی نقره و برنز رو خوب به خاطرم هست، حالا اسم بردنش هم شاید اینجا حالا تقدیر باشه ولی حالا میگذاریم برای دوره بعد. دانش آموزای ما و دانشجویان ما دانشگاه‌های مختلف، مدارس مختلف حائز مدال‌های رنگارنگی می‌شدند در حوزه نجوم و فضا. می‌خوام این رو بپرسیم، آیا جاه طلبی‌های ما، آیا مطلوب‌های ما، بلند پروازی‌های ما در چه حوزه‌ای هست؟ ما می‌خوایم تا کجا بریم یا اینکه نه سقفی برای خودمون قائل نیستیم تو این حوزه، ما قرار ببینید. هست که برسیم به رتبه‌های اول مثلا.
ببینید واقعیت اینه که دنیا عزمش برای استفاده از فناوری فضایی و دستیابی به منابع ارزشمند ماورای جو و فضا جزم هست.
بله.
کشورهای پیشرو تمام همتشون و در واقع ظرفیت هاشون که این قضیه دارن استفاده میکنن. ما با کشورهای پیشرو باید خودمون رو مقایسه بکنیم و سعی بکنیم جایگاه و نقش خودمون رو تو صنعت فضایی تو دنیا مستحکم بکنیم. واقعیت رقابت سنگینی هست و رقابت به یه حدی هم ناعادلانه است. یعنی به هر حال خیلی از فناوری های نوین رو ما سخت‌تر از سایر کشورها داریم کسب میکنیم و موانع بیشتری داریم، اما به هر حال اتکا داریم به ظرفیت خیلی خوب دانشی و بومی. این اشاره که فرمودید، المپیادهای علمی، دانشجویی، دانش آموزی، اینها پتانسیل رو نشون میده، اینها استعداد رو نشون میده، اینها تمام‌مندی‌های
ظرفیت موجود رو نشون میده،
تمام‌مندی‌های بالقوه رو نشون میده. ما زمانی میتونیم بگیم که یعنی کسب صرفاً یک مدال برای ما یک نشونه است برای اینکه بگیم این پتانسیل و تمام‌مندی وجود دارد، باید این توانمندی رو به عرصه کار و فعالیت واقعی و رسوندن محصولمون به هدف در واقع برسونیم. هیچ سختی هم برای خودمون قائل نیستیم، اساسا تو این قضیه سختی وجود نداره. یعنی فضا یک فضای رقابتی هست، البته باید تا جای ممکن از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده بکنیم، این کار هم داریم تلاش میکنیم انجام بدیم، ولی اصولا متکی هستیم بر توانمندی‌های و در واقع ظرفیت های داخلی خودمون تو این قضیه که در واقع اگه این موفقیت هایی هم تا الان به وجود اومده عموما مرهون همین وابستگی و تکای به خودمون هستش. ظرفیت های بسیار خوبی وجود داره و انشالله با قدرت و در واقع همت همه این متخصصین میبریم جلو. ما هم تمام ظرفیت رو تلاش میکنیم در دولت بیانیم پای کار میشه.
یک سری مدارها پشت سر گذاشتنش احتیاج به هم کار داره، کار علمی داره، تربیت نیروی متخصص داره، یک سری خطوط حالا با کیلومتر سنجیده میشه، با مدار سنجیده میشه. یادم میاد که قبل تر به عنوان هدفهایی که در پیش رو داریم، این که مثلا ما اگر میخوایم به شبکه‌های ماهواره‌ای و ارتباطات ماهواره‌ای پایدار دسترسی پیدا کنیم، اگر درست تلفظ کنم، باید مدار ژئوسنکرون رو پشت سر بگذاریم. نمیدونم این کارو کردیم یا نکردیم، ولی سوال من اینجا بود، حالا این رو شما بفهمید، ولی نکته اینجاست که برای این موضوع ما احتیاج داریم که نیروی متخصص یا تربیت کنیم یا به کار بگیریم. فرق نمی‌کنه، کشورهای دیگه دنیا الزاما این نیست که خودشون دارن، ممکن هست از نیروهای خیلی دانش آموزا و دانشجوهای ما رو به کار گرفتن. ما یا باید نیرو تربیت کنیم یا به کار بگیریم، از دیگر استعداد و ظرفیت‌های دیگران استفاده بکنیم. ما توی این حوزه آیا رو آوردیم به برنامه نویسی خاص تربیت نیرو و پرورش نیرو و هدایت استعدادها به این سمت، برای اینکه مثلا آینده‌ای که به قول فرمایش شما بدون سقف هست، اون ایدئال طلبی های ما دست به دسترسی بهش پیدا کنیم، یا با یک زمان مشخص، نمیگم در کوتاه‌ترین زمان که این توی علم این حرف عبثی هست، اما با یک زمان بندی مشخص بهش دسترسی پیدا کنیم.
ببینید، ما در سال 401 برنامه 10 ساله فضایی کشور تو افق 401 تا 410 مصوب و ابلاغ شد.
بله.
و برش 5 ساله این برنامه که در برنامه پیشرفت هفتم اومده، در واقع الان جلوی روی ما هستش. تو این برنامه اهداف کاملا کمی و مشخص معین شده، چیزی به قول گفتنی حرف تخیلی نیست، حرف رو کاغذ و دقیق نوشته شده و برنامه‌ریزی هم براش داره انجام میشه. به لحاظ نیروی انسانی، خب ظرفیت‌های بسیار خوبی تو کشور وجود داره، دانشگاه‌ها دارن تربیت می‌کنن، مدارس خوبی دارن تربیت می‌کنن. ما در واقع تمام تلاشمون هستش که اون اکوسیستم یا زیست بوم صنعت فضایی رو سعی بکنیم اجزاشو شکل بدیم با ایجاد تقاضا، با ایجاد بازار، با ظرفیت‌سازی. وقتی این ظرفیت سازی و به نوعی بازار شکل میگیره، به صورت خودکار بخش های خصوصی ما، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی ما در واقع هدفگیریشون، جهتگیریشون میره به اون سمت. این یک اصل کلی هستش، یعنی برای اینکه با بتونیم چرخی رو، یک سیستمی رو به چرخ کنیم، باید در واقع همه اجزا و ابزار و همه ظرفیت ها به کار گرفته بشه. مهمترین کاری که ما در سازمان فضایی در وزارت ارتباطات داریم انجام میدیم، ایجاد ظرفیت و بازار برای این در واقع حوزه و صنعت هستش. اتوماتیک اون وقت نیروی انسانی به اون سمت جذب میشه. وقتی که قراردادهای بزرگ، وقتی پروژه های بزرگ رو با بخش خصوصی، با نهادهای تخصصی این حوزه منعقد میکنیم، طبیعتاً برای اینکه اون پروژه و اون کار داره جلو، نیروی انسانی جذب میشه، دانشگاه هم شروع میکنه تربیت نیروی انسانی تو اون حوزه، و این در واقع مؤثر به مراتب مؤثرتر از این هستش که ما بیایم صرفاً بگیم مثلا من این تعداد نیروی انسانی رو باید تربیت بکنم و اینا میره برای اون. خب وقتی تربیت بکنیم، براش ظرفیت جذب ایجاد نکنیم، بازار ایجاد نکنیم، خب اون نیروی انسانی تربیت میشه ولی نمیدونه باید چی کار کنه، خود به خود حالت سرخوردگی براش به وجود میاد و ممکنه اصلا اون حوزه رو که براش تربیت شده ترک بکنه. بنابراین اون بخشی رو ما باید در واقع تقویت بکنیم که موتور محرک تربیت نیروی انسانی در دانشگاه است. اون بخش کجاست؟ بخش در واقع تقاضا، بخش بازار فضایی، بخش ایجاد مشتری برای این حوزه، که این رو در واقع دولت یه بخش خوبیش رو به عهده داره، وظیفه داره که انجام بده، چون حوزه فضایی حوزه به هر حال پر ریسکی هستش، هر کسی نمیره دنبال این حوزه برای کار کردن، آدمای نخبه متخصص میره، رنج زیادی باید بکشه برای که به هدف برسه، قابل قیاس با بسیاری از صنایع دیگه نیست به لحاظ اون فشار فکری و در واقع اون تخصصی که مورد نیاز هستش. بنابراین دولت بخشش رو باید به عهده بگیره. اتوماتیک وقتی که اتفاق بیفته، بازارهای دیگه هم ایجاد میشه، حتی ظرفیت برای ورود به بازارهای بین المللی ایجاد میشه، چون شما محصولهای با کیفیت داری به تبع اون قضیه، محصول با کیفیت هم در بازارهای بین المللی مشتری خاص خودشونه. تو این قضیه حرف زیاده، صحبت خیلی زیاده، برنامه ریزی های متعددی هم در حال انجام هستش. انشالله خدا توفیق بده تو این مسئله موفق بشه.
متشکرم از شما آقای دکتر سالاری. وعده بگیرم از شما که درباره یکی دو نکته حقوقی هم بپرسم، بحث تمدیدهایی که تو این حوزه وجود داره، بحث نقاط مداری که میشه در اختیار گرفت، چقدر در ارتباط بین رشته‌ای و بین بخشی وزارت خارجه، حالا ارگان‌ها، نهادهای مختلف تو این حوزه با شما همکاری دارن برای اینکه بتونیم نقاطی که در اختیار داریم رو حفظ کنیم یا نقاط بیشتری به دست بیاریم با کمک متخصصان حقوق بنامرن. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم.
خوشحال شدم.
با افتخار. صحبتتون بخیر باشه. جناب دکتر سالاریه، معاونت محترم وزیر و ریاست سازمان ملی فضای ایران. صحبتتون بخیر. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا حافظ.
با باز هم تبریک عرض میکنیم ایام و روزهای دهه فجر. صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. چند پیامک داریم. دوستانمون آقای افشار، آقای جنیدی، آقای فخرایی، آقای خانم موسوی، خانم نمیتونم بخونم 912-46-50 فامیلشون واضح نیست برای من، پیامک فرستادن تو حوزه‌های مختلف. آقای جنیدی یه نکته رو اشاره کردن که آقا لطفاً بپرسید زمانی که دستگاه‌های آبربانک یا به قول قدیم‌ترا ATM ها شروع به فعالیت کردن، یه سقف برداشتی براش گذاشتن. اون سقف برداشت 200,000 تومان بود. 200,000 تومان زمانی براش سقف برداشت گذاشتن که معادل مثلا $200 بوده. الان 200,000 تومان معادل مثلا چیزی نزدیک $2 هستش. به اضافه اینکه این 200,000 تومان هیچ دردی از هیچ کس درمان نمی‌کنه. یا حواسشون نیست سقفو افزایش بدن، یا اینکه نه مطلب دیگه‌ای هستش که بپرسید. چشم حتما رو می‌پرسیم که چرا راست میگن. سقف برداشت هنوز 200,000 تومان هستش. الان شما با یه تاکسی اینترنتی میخواید از این سر شهر، نمیگم مسافت کوتاه، ولی این سر شهر به اون سر شهر برید، مثلا 200,000 تومان میشه. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان فاضل، جناب حامی کارگر، جناب دکتر کارگر، کارشناس ارشد مسائل مذهبی، کارشناس ارشد تاریخ ایران و اسلام. جناب دکتر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام به شما و همه شنوندگان عزیز شما که در ایران و هر نقطه از کره زمین قرار دارن.
به به، صبح شما بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که با شما هم صحبت میشیم. ایام اعیاد رو به شما تبریک میگیم، شاد باش میگیم و همینطور به همه شنوندگانمون. میخواییم با شما درباره این روزها، روزهایی که درش اعیاد متفاوتی هست و متنوعی هست هم صحبت بشیم، درباره این روزها بشنویم و بدانیم که به چه شکل نگاه کنیم ایام پیش رو.
عرض کنم که من سلام مجدد عرض میکنم محضر همه شنوندگان عزیزی که از رادیو گفتگو استفاده میکنم. ایام دهه مبارکه فجر رو تبریک میگم. امسال مصادف هست با دهه مبارکه پیروزی انقلاب اسلامی ما که مدیون رشادت های شهدا هستیم. بیداری که برای ما ایجاد شده از امام باید یاد بکنیم که تلنگری بود، آغازی بود، نوری بود که همه ما رو به هر حال به صحنه آورد و الان من دارم با شما صحبت میکنم. بنابراین از ماه شعبان بفرمایید. عرض کنم که ماه شعبان بخوام من صحبت بکنم، پیرامون کارکرد اجتماعیش ورود پیدا میکنم، چون علمای اخلاق عرض کنم که اهل معرفت درباره فضایل و کار کرد و عرض کنم که آداب ماه مبارک شعبان یا ماه عظیم و شأن شعبان مطالب فراوان فرمودن، الان هم در فضای مجازی، در تلویزیون در دست رسته. من علاقمندم که کار کرد اجتماعی این ماه رو بیان کنم.
حتما در خدمتتون هستیم، حتما با افتخار میشنویم.
عرض کنم که الان تو این ساعت شنوندگان ما عموما میتونن افراد خاص باشن، کسایی که به هر حال به ویژه رانندگان عزیز و زحمتکش کشور ما، رانندگان اتوبوس، کامیون، رانندگان متحد و دلسوز ما تاکسی و کسایی که در قطار کار میکنن، هواپیما، کشتی و یا با هر وسیله نقلیه‌ای که در سراسر ایران حداقل صدای رادیو گفتگو رو میشنوند. عرض کنم کسایی که در ادارات هستن، کسایی که در کارخانه هستن، سربازان عزیز ما که در مرزها هستن دارن محافظت میکنن، همه کسانی که به هر حال در این ساعت به نوعی دارن خدمت میکنن و از رادیو استفاده میکنن. سعی میکنم که اگر خدا بخواد کارکرد اجتماعی این رو بیاریم رو میز و قرار بدیم صحبت بکنیم، ببینیم که ماه شعبان کارکرد اجتماعیش چیه. اون بقیه آداب، نماز، روزه و غیره رو ما به اهلش سپردیم و معمولا در محافل مختلف، در رادیو، تلویزیون، در فضای مجازی موجوده. ما این نشست رو و این گفتگو رو به کارکرد اجتماعی اگر اجازه برید سخنی هست از امام علی علیه السلام که می فرمایند این ماه ماه خیرات. خیرات یعنی چه؟ برکات. برکات یعنی چه؟ از این که این ماه رو قرار دادیم باید برگردیم به فرهنگ یک جامعه. فرهنگ یعنی آداب، رسوم، یعنی رفتار ما، گفتار ما، اعتقادات ما، باور ما، مجموعه اینها می شود فرهنگ، یعنی جزء باورهای ماست. مخصوصا در ایران که باور دینی بسیار قوی بوده از زمان قبل از اسلام، بر زمان زفت، اون موقع که ما زفتشتی بودیم، بعد اسلام عزیز رو پذیرفتیم. بنابراین ایرانی ها روحیه فرهنگیشون و باورها و سننشون در مسائل خودسازی و عرض کنم که توجه به مردم و به خودشون بسیار زیاد. امام علی علیه السلام می فرمایند از برکات و خیرات این ماه اولیش نیکی پدر مادر تو این ماه، یعنی اگر با پدر و مادرت فاصله گرفتی، عرض کنم که دوری کدورتی پیش اومده یا نه اصلا دوست داری ایشون رو ببینی، بهترینش توی این ماهه. یعنی یکی از مهمترین نیکی در این ماه به پدر و مادر. الان هم که وسایل الکترونیک صدا و حتی تصویر هم موجوده، همه عزیزان چه اونایی که در کامیون ها هستن، اتوبوس هستن، راننده هستن، رو ادارات هستن، کارخانجات هستن، در مرز هستن، از این وسیله برای پدر مادر است. از پدر مادر دلجویی کنن، جوی حالشون میشه. این یکی از ثمرات بسیار ارزشمند ماه شعبان، چون بعدش ماه رمضانه. پیامبر گرامی اسلام میفرماین این ماه ماه منه، یعنی ماه پیامبر عظیم الشان. نیکی به برادر و خواهر، حالا اگر نمیتونی ببینیش از طریق سلام علیک، کدورتی پیش اومده این ماه، چون بعدش میخواه بری مهمونی، یعنی ما یه مقداری باید از علمای اخلاق هم استفاده کنیم، میخواه بری مهمانی خدا در ماه مبارک رمضان. پس بنابراین یه مقدمه میخواد، یعنی در واقع برای مهمانی رفتن باید لباس پوشید. لباس ورود به ماه رمضان همین نیکی به پدر مادر، نیکی به خواهر برادر. با هم فاصله گرفتید، دلتون کدورتی پیش اومده و غیره، یکی از مهمترین برنامه من و شما و همه میتونه باشه. نیکی به نزدیکان، به خیشان، به فامیل، یه تماس تلفنی در به مناسبت این ماه اشاره بشه. البته من تو کارکردهای اجتماعی رو دارم عرض میکنم. یکی به همسایگان، به همسایه به هر نحوی کدورتی پیش اومده، به هر حال باید تو این ماه ازش عرض کنم که دلجویی کنیم، حتی بشکنیم اون غرور خودمون. ایجاد صلح و صفا هست تو این ماه، باید صلح و صفا رو بیشتر کنیم، آشتی کنیم، آشتی کنان بین مردم باشه، صدقه بدیم، فقرا رو حتی نظر بگیریم، نیازمندان، یتیمان که این روزا با مشکلاتی که پیش اومده در حال به نوعی هر کس به هر نحو نیازی، حتما نیازمندان رو با پول و عرض کنم که با کمک مادی دلشون رو به دست بیاریم، نیکی کنیم، خیرات بشیم، با یه لبخند، با یه سلامی. مخصوصا به این ما سلام و صلوات بسیار بسیار توصیه‌اش.
بسیار
بنابراین
بله، بنابراین شما بفرمایید. من میخواستم بگم که نکاتی که شما فرمودید یک سری بایدها، نبایدهایی هست که هم تنه میزنه به مسائل اخلاقی، مسائل عرفی، مسائل حتی قانونی و الزامات و بایدهای همزیستی مسالمت آمیز در یک منطقه جغرافیایی که حالا همگی اسممون هموطن هست و همشهری هست و هم محلهی هست و همسایه هستش. همه اینها یک سری بایدها و نبایدها رو به وجود میاره. شما به زیبایی، به نیکی یاد کردید و بهش اشاره کردید. من چون وقتمون کم هست، من از حضرت عالی وعده بگیرم اگر شما هم موافق باشید ما درباره نحوه اجرای این بایدها که حتما یک خودسازی درش هست، حتما یک آماده سازی درش هست، حتما درش یک آموزش هست، هم خرد هم کلان، این آموزشی که میتونه هم از طرف حکمران ما پیاده بشه، همین آموزشی که من و شما میتونیم با کمک فرهیختگانی مثل حضرت عالی، صاحب نظرانی مثل حضرت عالی شروع کنیم، این آموزش رو در میون بگذاریم و از شما جویا بشیم. من این وعده رو از شما میتونم بگیرم؟
خواهش میکنم، در خدمت هستم.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر، ممنونم از حضورتون، استفاده کردیم، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. باز هم تبریک عرض میکنیم این روزها و این اعیاد رو. مؤید و پیروز باشید، خدا نگهدار حضرت عالی باشه. باز هم تبریک عرض میکنیم این روزها، این اعیاد و ایام را. 7:25 دقیقه، مشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. یکی دو تا پیامک داشتیم درباره این که توی بعضی از مناطق تهران فشار آب کم هست. یکی دوستان 912-43-10 نوشتن وقتی که این فشار کم هست ناچارن از پمپ آب استفاده کنن، وقتی که پمپ آب استفاده میکنن مصرف آب چند برابر میشه، به اضافه اینکه پمپ آب برق کار میکنن، در نتیجه قبوز آب و برق هم نجومی میشه، به زیان مردم و شرکت آب هستش، ناترازی آب و برق هم تشدید میشه، سودی هم برای مشترکین نداره. این رو میگیم که دوستانمون در شرکت آبفا اگر میشنوند روی خط بیایند صحبت کنند، یا اینکه نما تماس میگیریم پاسخ بدن. امروز سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام هست. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب سرهنگ پاسدار حیدری، فرمانده محترم سپاه شهرستان قزوین ناحیه امام حسن. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر و تبریک عرض میکنیم.
سلام علیکم، بنده هم صبح بخیر دارم خدمت همه عزیزان و 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و همچنین اعیاد شعبانیه را، خصوصا میلاد سراسر نور سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین را تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه همشهریان عزیز.
سپاسگزارم، متقابلا تبریک عرض میکنیم، به ویژه امروز رو تبریک عرض میکنیم به شما و همکارانتون در استان و ناحیه امام حسن. بفرمایید برای امروز چه برنامه هایی هست، چه تدارکاتی دیده شده، چه کارهایی قرار انجام بشه؟
خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض کنم که ما در ناحیه امام حسن شهر قزوین برنامه های مختلفی تدارک شده. از روز 11/11 یعنی یک روز ما استقبال دهه مبارک فجر رفتیم، ما با برگزاری کرسی های تلاوت محفل قرآنی، و در روز 12 بهمن ما هم که رژه موتورسواری در سطح شهر قزوین داشتیم و برنامه های مختلفی در رده های اخشاری و رده های مقاومت. ما امروز خدمت شما عرض بشه جشنای هم شعبانیه و جنگ شادی در سطح رده های مقاومت در مدارس، در دانشگاه ها خدمت شما عرض بشه سازماندهی شده. الحمدلله ما امسال با تدابیر فرمانده محترم سپاه استان یک رزمایش های مخصوص یعنی پایلوتی در استان قزوین داره اتفاق میفته که با توجه به این که رزمایشی هست و در تمام رده هایی که فعال هستند که در ناحیه امام حسن بالای 600 رده داریم، این هر روز ما در این 600 رده مقاومت بسیج هم اخشاری و هم محلات ما برنامه های مختلفی با هماهنگی ادارات و خدمت شما عرض بشه سازمان های مختلف برنامه های مشترکی رو داریم و انشالله امروز هم دیدار با خانواده های شهدا، جانبازان و ایساگران 8 دفاع مقدس به مناسبت روز پاسدار انشالله از پیش نسبتان جهاد و شهادت برنامه های مختلفی تداعی دیده شده که انشالله حضور نعیزان خواهیم رسید.
و درباره این موضوع احتیاج هست که حتما با ارگان ها، سازمان ها، نهادهای مختلف یه هماهنگی هم باشه. ای بسا خیلی از این برنامه هایی که شما فرمودید با اجرای بخش های مختلف هست، مثلا اگر اشتباه نکنم درباره مدارس هم شما اشاره داشتید. بفرمایید درباره همکاری بین مدیریت، بین هماهنگی بین بخشی، ارگان ها، سازمان ها، نهادهایی که وجود داره.
خدمت شما بشه ما قبل دهه مبارکه فجر